رادیوی آزادی،
مجله خبری.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را از رادیوی آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به خاطر قربانیان هواپیمای تو 154 روز 26 دکبر را ماتم ملی اعلان کرد. هواپیمای حامل 92 نفر از جمله 9 خبرنگار و 64 عضو انسامبل معروف الکساندروف بعد 7 دقیقه پرواز از سوچی در بحر سیاه سقوط کرده است. علت حادثه معلوم نیست و مقامات روسیه گفتند که در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز شده است. همزمان عملیات جستجو ادامه دارد. وزارت دفاع روسیه گفت تا کنون پاره های هواپیما و جامدانی مسافران در بحر سیاه دیده شده، ولی تا حال جسد پیدا نگردیده است. مسافران هواپیما برای مبارکبادی سال نو به پایگاه حربی روسیه در حمیمیمی سوریه می رفتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت در واکنش به تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه شهرک سازی های این کشور در زمین های فلسطین، تل اویو روابط خود با سازمان ملل را بازبینی خواهد کرد. نتانیاهو گفت دستور داده است حدود 8 میلیون دلار کمک های اسرائیل به مؤسسه های زیر مجموعه سازمان ملل نیز متوقف شود و هشدار داد که دولتش اقدامی از این بیشتر را روی دست خواهد گرفت. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه گذشته با تصویب قطعنامه خواستاری توقیف فوری شهرک سازی های اسرائیل در زمین های فلسطین شد. آمریکا از ویتای این قطعنامه خودداری کرد. تقریبا 200 مسافر تاجیک در فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو درماندند. نایب رئیس فرودگاه ژوکوفسکی به خبرگزاری تاس گفته است این افراد باید به دوشنبه و خوجند پرواز میکردند و افسوده است حالا همه مسافران در مهمانخانه جایگیر شدند و برابری به دست آمدن اجازت به تاجیکستان فرستاده خواهند شد. ارتباط هوایی میان مسکو و دوشنبه از روز 20 دکبر امسال به مشکل پیچید و حالا دو طرف در پرواز هواپیماها محدودیت جاری کردند. روسیه راهی هواپیماهای سامان ایر به بعضی منطقه‌های این کشور را بست و در جواب جانب تاجیکستان گفت هواپیماهای اورالسکی اولینی را به کشور راه نمی‌دهد. اما روز 24 دکبر گزارش شد که یک هواپیمای اورالسکی اولینی در تاجیکستان فرود آمده است. جنجال میان تاجیکستان و روسیه بعد آن برخاست که تاجیکستان به شرکت یمال اجازه نداد از فرودگاه ژوکوفسکی به دوشنبه پرواز کند. وزارت نقلیات تاجیکستان گفته بود این شرکت برای انجام پروازها اجازه رسمی نداشت و نباید هم بلیت می فروخت. دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا گفت که تا زمان رسما به کار شروع کردنش بنیاد خیریوی خود را برهم خواهد داد. دادستان کل نیویورک گفته است در حال حاضر گزارش درباره صرف پول های این فاند را در ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ تحقیق دارد و تا پایان تفتیشات فاند نباید بسته شود. ترامپ روز شنبه گفت هدف از بستن بنیاد خیریه جلوگیری از برخورد منفیت هاست، ولی همزمان افسوده است 100% پول های فاند او به کارهای خیر صرف شدند. به قول او بنیاد خیریه ترامپ به ویتران ها، کارمندان نهادهای حفظ حقوق و کودکان به مبلغ میلیون ها دلار کمک کرده است. دونالد ترامپ در انتخابات روز 8 نوامبر امسال در آمریکا با رقیبش هیلاری کلینتون پیروز شد و روز 20 ژانویه رسما به عنوان رئیس جمهور سوگند خواهد خورد. ترکش در عبادتگاه مسیحیان در جزیره میندناو جنوب فیلیپین 16 نفر را زخمی کرد. در میان مجروحان کارمندان پلیس نیز هستند. ترکش زمانی رخ داد که در عبادتگاه مراسم تجلیل از میلاد عیسی مسیح یا کریسمس جریان داشت. بعد از این حادثه عبادت کنندگان فرار کردند. تا حال مسئولیت حمله را کسی و گروه بر عهده نگرفته است، اما طی ماه‌های اخیر در ناحیه مسلمان‌نشین میندناو حادثه‌های خشونت‌بار زیاد رخ داده. مقامات مسئولیتش را به دوش افرادگرایان اسلامی گذاشتند. پیروان کاتولیک مسیحیت شب 24 به 25 دکبر از میلاد عیسی مسیح تجلیل کرده رویه پروسلاو یا ارتدوکس مسیحیت باور دارد که مولود عیسی مسیح به 7 ژانویه راست می‌آید. نزدیکان مولود آلتینتاش، مردی که با ضرب چند تیر اندری کارلوف سفیر روسیه در انکاره را کشته بود، به خبرگزاری رویترز گفتند که او مرد مذهبی نبود، برعکس وی طرز حیات دنیوی داشت. قبلا نشریه ملیت ترکیه نوشت هنگامی کوفتکوب از منزل مولود آلتینتاش کتاب‌های مربوط به سازمان القاعده و جنبش فتح الله گولن یافت شده است. رجب طیب اردوغان نیز آلتینتاش را به جنبش فتح الله گولن روحانی مخالف حکومت ترکیه و مقیم آمریکا نسبت داده بود، ولی گولن این اتهام را رد کرده است. سفیر اندری کارلوف شامی 19 دکبر هنگام سخنرانی در نمایشگاه عکس‌های روسیه از نگاه ترک‌ها در انکاره کشته شد. مقامات ترکیه گفتند حملهور مولود آلتینتاش کارمند سابق پلیس است که تابستان امسال در دایره تحقیقات تبادلات نافرجام از مقامش برکنار شده است و حدود 55 هزار نفر در آلمان به ترک خانه‌هایشان مجبور شدند. مقامات شهر آسبورگ گفتند که این مسئله به یافت شدن بمب هنوز ناترکیده از زمان جنگ دوم جهانی مربوط است. مقامات روز 24 دکبر گفتند مرکز تاریخی این شهر روز یکشنبه برای یک مدت نامعلوم بسته خواهد ماند. مکتب‌ها و مؤسسه‌های دیگر همچون سرپناه به ساکنان داده شده است. سال 2011 حدود 45 هزار باشنده شهر کوبلنز آلمان به خاطر پاکسازی این شهر از یک بمب باقی مانده از زمان جنگ دوم جهانی مجبور به ترک خانه‌هایشان شده بودند.
شنونده ارجمند تر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هات بیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
یک هواپیمای متعلق به وزارت دفاع روسیه که گروه خبرنگاران و اعضای انسامبل معروف الکساندروف را به سمت سوریه می برد در بحر سیاه سقوط کرده است. جزئیات تا حال به دست آمده این حادثه را من فرزان محمدی براتان می گویم. وزارت دفاع روسیه پاره‌های هواپیمایی را که صبح 25 دکبر از فرودگاه سوچی به هوا برخاسته ولی پس از چند دقیقه از صحیفه رادار ناپدید شد، در بحر سیاه یافتند. این هواپیمای حامل 92 نفر از جمله 9 خبرنگار و 64 عضو انسامبل معروف الکساندروف برای مبارکبادی سال نو به پایگاه حربی روسیه در هیمیمی سوریه می‌رفتند. الیزابت گلینکا معروف با نام دکتر لیزنیس شامل این هیئت بوده است. یک مقام حالت‌های فوق‌العاده روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است جامدان مسافران در ساحل بحر سیاه دیده شده، اما تا حال جسدها یافت نگردیده‌اند. فعلا عملیات جستجوی مسافران هواپیمای تو 154 ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است که برای تحقیق حادثه و همین طور یاری به خانواده قربانیان کمیسیون دولتی تشکیل شود. هواپیمای تو 154 که با مسافرانش در بحر سیاه سقوط کرد سال 1983 استحصال شده، در مجموع تقریبا 7000 پرواز انجام داده است. به اطلاع وزارت دفاع روسیه تعمیر آخرین این هواپیما 2 سال پیش صورت گرفته بود. دیمیتری پیسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین گفت هنوز درباره علت‌های سقوط هواپیما خلاصه کردن بر وقت است. ویکتور آزاروف رئیس کمیته دفاع در پارلمان روسیه گفته است او تروریستی بودن این حادثه را استثنا می‌داند. به قول آزاروف سقوط هواپیما می‌تواند نقص تکنیکی باشد یا اشتباه اعضای اکیپاژ. در همین حال خبرگزاری ریا نوویسی نوشت در رابطه با سقوط هواپیما پرونده جنایی باز شده، مسئولان پرواز مورد پرسش مفتشان قرار گرفتند. مقامات روسیه میگن از 92 نفر 8 تن خادم هواپیما و 84 نفر دیگر خبرنگاران و نوازندگان ارتش بودند. از جمله 3 خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه، 3 خبرنگار تلویزیون زویزده و گروه نوربرداری NTV به این هیئت شامل بودند که به سوی سوریه میرفتند. عملیات روسیه در سوریه ماه سپتامبر سال 2015 آغاز شد و در این مدت مسکو بارها با بمب بمباران مؤسسه های ملکی و مناطق اهالی نشین متهم شد. اما کرمل میگوید این حمله ها به مقابل جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی روانه شدند. جنگ داخلی در سوریه از 6 سال به این طرف ادامه دارد و نیروهای دولتی آن کشور و متحدانش به نزدیکی توانستند حلب، کلانترین شهر آن کشور را که سالها در نظارت مخالفان حکومت بود، به طور کامل به تصرف خود درآورند. هفته گذشته 4 سازمان امدادرسانی و ناظران وضع در سوریه در نامه به سازمان ملل متحد روسیه را متهم کردند که به طور مستقیم یا با همدستی نیروهای دیگر در سوریه دست به جنایت جنگ گیزده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
اکثر نزدیکان جهادیان تاجیک در سوریه و عراق از کنده شدن تماس با نزدیکانشان صحبت میکنند. آنها میگویند حدودا نیم سال باز از سوریه و عراق هیچ تماسی با آنها نیست و زنده و مرده بودن پیوندانشان نیز آگاهی ندارند. من مومین احمدی این موضوع رو پیگیری کردم. میرنبی علیموا که دخترش با 4 نبیرش 2 سال باز در حدودهای تحت نظارت دیش به سر میبرد، آخرین بار 6 ماه پیش با مادرش در تماس شده است. گلرو در تماسی آخرین با مادرش گفته است شاید دیگر با اون نتواند در تماس شود. این زن گفت: گلرو علیموا دختر 29 ساله این زن همراه با 3 کودک و شوهرش اولی سال 2015 طریق روسیه و ترکیه به سوریه رفت، ولی پس از 6 ماه زندگی در آنجا در یکی از جنگ ها شوهرش کشته شد. گلرو که طفلی 4 در بطنش بود پس از مرگ شوهرش فرزندش را تولد کرد. میرنبی میگوید سال پیش دخترش زنگ زد گفت که گروه دیش آنها را از شهر منبیج سوریه به موصل عراق میبرد. آن زمان عملیات برای آزادسازی منبیج جریان داشت. حالا موصل مکانی اصلی زد و خوردها میان نیروهای حکومتی عراق با داعش گشته است. مثل میرنبی علیموا اکثری نزدیکان جهادیان تاجیک میگویند تماس‌هایشان با نزدیکانشان نیم سال باز قطع شده است. این در حالی است که در سال 2016 نشر و پخش نوارهای ویدئویی از جانب آنها در شبکه‌های اجتماعی تخمیناً از بین رفت. سال 2015 اوج پخش صحبت‌های تبلیغاتی ویدئویی جنگیان تاجیک در یوتیوب، فیسبوک و آنکلاسنیکی بود. نوآت تکر یک شورای مسائل آسیای مرکزی در رادیو آزادی میگوید آموزش گزارش و تحقیقات بین المللی ثابت میکند که جنگیان آسیای مرکزی در صف دیش همان موقع چندان بلند یا بروز ندارند. از همین خاطر هم برابر پیوستن به صف این گروه به جبهه پیش جنگ زیر آتش تیر و توفنگ سفربر و در فرصت کوتاه از بین برده میشوند. وی گفت در گزارش‌های یک سال اخیر رزمندگان کردهای پیشمرگ تاکید می‌شود که در جبهه جسدهای زیادی جنگیان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان و ازبک‌ها آشکار می‌شوند. نوا تکر گفت
مهلت میانه بودوباش جنگیان آسیای مرکزی در سوریه از 3 تا 6 ماه را در بر می‌گیرد. تنها شمار خیلی کمی آنها را امکان می‌دهد که عمری طولانی‌تر ببینند. جنگ ها خیلی پرشیدت و حتی خانه به خانه می گذرد. آنهایی هم که نه در میدان جنگ کشته می شوند، بسیار وقت همچون بمبگذار مرگ طلب استفاده می شوند. با جنگیان آسیای مرکزی این گونه حادثه ها زیاد رخ می دهند.
در سال 2015 مقامات انتظامی از بازگشت نزدیک به 30 تن از جنگ های سوریه و بیش از 70 نفر دیگر از ترکیه که میخواستند از مرز عبور کنند ثبت کردند. مقامات آنهایی که با احساس پشیمانی از جنگ های سوریه و عراق برگشته بودند بر اساس ازای ماده 401 یعنی زرخریدی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از جوابگری جنایی آزاد کردند. اما در سال 2016 دیگر کسی از جنگ های سوریه با احساس پشیمانی به وطن بر نگشت. بابا جان قایموف یک جوان تاجیک که نزدیک به 5 ماه در صف دیش در سوریه قرار داشت و آخری سال 2015 از سوریه به وطن برگشت میگوید حالا راههای تا ترکیه رسیدن تاجیکان بسته شده است. همچنانی که بازگشت جنگیان تاجیک از سوریه و عراق دیگر مشاهده نمی شود، در سال 2016 پیوستن جوانان تاجیک نیز خیلی کم شده بود. آخرین پیوستن پرسر و صدای یک شهروند تاجیکستان به دیش در ماه فوریه سال 2016 ثبت شد. همایرا میرو و همسر گلمراد حلیموف سرداری سابق آمان با 4 کودکش از تاجیکستان فرار کرد و احتمال می رود در سوریه قرار دارد. محمد رضا خلیفه‌زاده سخنگوی دادستان کلی تاجیکستان میگوید واقعا در سال روان پیوستن تاجیکان به سازمان تندروی دولت اسلامی کم شده است. فریدون حاجی‌زاده کارشناس مسائل دینی با کاهش تماس‌ها از سوریه و عراق و کاهش پیوستن ساکنان به این سازمان شبهه دارد. او میگوید با احتمال زیاد پیوندان آنها احتیاطکار شده‌اند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
خبرنگاران میگویند در شرایط محدودیت افزاینده و فشار در کاری رسانه‌های مستقل و دسترسی محدود به اطلاع رسمی، خواننده و مشتری است که از اطلاع دقیق و بی‌طرف بی‌بهره می‌ماند. در یک سال اخیر به قول کارشناسان صحیفه مطبوعات شرایط کاری رسانه‌های مستقل جدا دیگر شد و دست کم 4 رسانه از جمله نشریه‌های نگاه، ورارود، دم و خبرگزاری تاج نیوز از فعالیت مانده‌اند. خبرنگاران از وجود فشار به فعالیت ژورنالیستی اشان زیاد شکایت میکنند و میگن که این حالت با کاری کسبی آنها تاثیرگذار شده، ده ها همکسبانشان را وادار کرده است که ترک کشور کنند. به قول روزنامه‌نگار شناخته تاجیک رجب میرزا، وضع امروزی مطبوعات مستقل در تاجیکستان در نهایت بر ضرر حکومت، مطبوعات، فضای سیاسی جامعه و حقوق شهروندان برای دسترسی به معلومات است. به گفته این روزنامه‌نگار تاجیک، دو سه سال قبل وقتی که یک خبر در یکی از رسانه‌ها نخستین شده نشر می‌شد، حتما در صفحه‌های دیگر باز نشر می‌شد و خواننده را از نگاه اطلاع گرسنه نمی‌گذاشت.
هم مثلا خری ژورنالیست که الکی اعتماد چه از دست داده است و اعتماد چه از دست دادن دیگر یقین است. مثلا اگر روزنامه باشد تعداد خواننده‌هاش از دست داده است، یعنی همچون منبع الترناتیوی اخبار رو قبول ندارد. هم حکومت که مثلا اعتماد مردم به هر اخباری که از حکومت میراد با اون به نظری شبه و شد نگاه میکنند و البته خواننده که دیگر نمیدونم معلومات معتمد از کجا پیدا بکنند. یعنی یک حالت با وجود آمده است که گویا همه منفیت دیدن میخواهند از این حالت الا از خواننده عادی که
مراد سیدوف یک ساکن دوشنبه است که میگوید همیشه تشنه شنیدن خبرهای آخرین است و عادت داشت همیشه هفته‌نامه های کشور و هم رادیوی امروز را گوش کند. امسال میگوید او از خریدن روزنامه دیگر دست کشید چون که به گفتش مطالب جالب و مهم نمیبیند. وی میگوید در مطبوعات سالهای اخیر تاجیکستان آنچه دلت میخواهد پیدا نمیکنی. سالهای پیش مطبوعات آزاد و باز بود و مطلب های جالب داشت. حالا تقریبا همه روزنامه ها یخل می نویسند و فقط موضوع های تکرار را دنبال می کنند. وی می گوید یاد ندارد که روزنامه خریده باشد، ولی حالا باز هم مثل سالهای شوروی نقش آوازه و گپ مردم بالا گرفته. حتی در صورت پوشش خبری یافتن این حادثه معلوم است که جزئیات بسیاری حادثه پشت پرده می ماند. یک ساکن دیگری پایتخت گفت کمبود خبر و معلومات باعث افزایش گمانزنی و شبهه می شود که به هیچ صورت منفعت جامعه و حکومت نیست. عبدالمومین یوسفوف یک خواننده نشریه‌های تاجیکستان میگوید
در چه از وقتی که خبر کامل نیست و بعد دیگر هر خبر شبهه در پیدا میشد و کیفیت میپره، دیگر میخوای که دقیق دانی که چی دقیق هم از این بعد همه چی رو همه خبر کامل شود، دقیق شود و
نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل میگوید در ابتدای سال روان وزارت فرهنگ میخواست مسئله قطع فعالیت رسانه‌ها را بدون بررسی در دادگاه تنها با دخالت دادستانی کل تاجیکستان قانونی کند، ولی بعد اصرار نمایندگان وسایط اخبار این طرح بیکار شد. وی میافزاید
میان جامعه روزنامه‌نگاری تخم ناباوری کاشته شد و امروز همه از همدیگر حراس دارند. تاسیس خودسنجاری در میان جامعه خیلی بالا رفته است. برای نوشتن چیزهای جدی نه همه جرأت میکنند. در برابر این خودسنجاری میان رسانه ها سرمحرران و صاحب رسانه ها نیز خیلی بالا رفته است. حتی درباره دو حادثه که کوشش جاری کردن یه مشته تاجیکستان طلب کردن که پیش از چاپ و موادی که چاپ پیشنهاد کرده شد باید از نظر گرفته شود، این خلاف قانون و کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان است.
خبرنگاری تاجیک علیشر ظریف میگوید همکاری دفترهای مطبوعاتی نهادهای زیاد حکومتی با مطبوعات هم خیلی محدود شده است. ضمناً سال 2015 مقامات حق پخش دست اول خبرهای رسمی را در اختیار آژانس‌های رسمی خاور واگذار کردند و هرچند این تصمیم بحث برانگیز مایی انتقاد ژورنالیستان و هم مدافعان آزادی بیان شد، تصمیم تغییر نکرد.
ریاست‌ها با اون افرادی که به همون مسئله ها وابسته هستند در ریاست ها ما زنگ می زدیم و حالا هم زنگ می زنیم، ولی در مقایسه با چند سال پیش می بینیم که آنها نیز هرچند که قبلا با ما اعتماد داشتند و خبر می زنیم چی می کنند، وقتای اخیر یک حراس دارند آنها که ما بودو همین معلوماتی که ما می دیم درد سرمون نشود. همین خیل فکر می کنم که این همین تنگ شدن آزادی بیان و هر گونه فشار بالای مطبوعات همین از همین جا سرچشمه می گیرد. یگانه راه حل این همکاری میان رسانه ها و از جمله رسانه های مستقل و همون نهادهای دولتی باید زیاد شود تا به خواننده معلومات دقیق و بیشتر پیشنهاد کنند. دیگر خواننده چیکار می تواند کند؟
همینطور اکثر همصحبتان ما تاکید میکنند که چنین مفقع مطبوعات گریزی مقامات تاجیکستان اگر به طور دوامدار باقی بماند، حکومت را در میان دشمنان مطبوعات جای داده، تنها بر ضرر آبروی سیاسی این کشور خدمت میکند.
مستم زیبوی جانان مستم، ابریشم قرمزی بدورش بستم، ابریشم قرمزی بدورش بستم.
پژوهشگاه جنگ و صلح در تاجیکستان تحقیقات دزدی بودجه از کوچروبی تا سه نقطه ملاراجب یوسفی را بهترین تحقیقات ژورنالیستی اعلام کردند. تفصیلات بیشتر را من سنجر هاشمی ارائه میکنم. آزمون بهترین تحقیقات ژورنالیستی که آغاز سال روان از جانب این سازمان اعلان شده بود، روز 16 دکبر جمع بحث شد. از روی نتیجه های آن، ملاراجب یوسفی تحقیقات دزدی بودجه از کوچروبی تا سه نقطه سزاوری جای اول، جمشید معروف و رستم گولوف با تحقیقات رشوه ستانی از تولدخانه تا مرگ جای دوم و نکروز نوروزوف و مشهور امام نظرف با تحقیقات بدخشان، اتوبوس های پرزیدنتی تومه یکی شدند جای سوم را اشغال کردند. مولا رجب یوسفی در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند در جریان تحقیقات ژورنالیستیش با چندین مشکلات روبرو شده است، اما شاد است که این کاری دشوار را با موفقیت انجام داد.
نخستین مشکلاتی که پیش روی ما اومد این دسترسی به اطلاعات بود. ما طول دو ماه و سه ماه از پی یک موضوع بودیم. خیلی مشکلات ها بودن، فشار ها هم بودن. مشکلات خیلی زیاد بودن در جریان گذران تحقیقات ژورنالیستی که اگر این ژورنالیست در راستای این مشکلات ها یک پشتیبان نداشته باشد، البته او را دلسرد می‌کند. نمایندگی اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح در تاجیکستان راستای گذراندن تحقیقات های ژورنالیستی برای ما از همه جهت کمک می‌کند، خصوصا از جهت های حقوقی که ما به یگان کمبودی ها راه ندهیم.
مولا رجب با نگرانی میگوید که متاسفانه امروز ژورنالیستان از تهیه تحقیقات با سبب های گوناگون خودداری میکنند. به گفته او اینجا رسانه ها نیز عیب دارند، چون برای تحقیقات مدت زیاد و مبلغ صرف می‌شود که نه هر رسانه قدرتی پرداختی قیمتی آن را دارد. گلافشان ساقی و نماینده پژوهشگاه جنگ و صلح میگوید که شروع از سال 2012 آنها در بخش ژورنالیستیکای تحقیقاتی در تاجیکستان کار میکنند و برگزاری آزمون گزارش های بهترین در این بخش دو سال پیش شروع شده بود.
2016 این اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح در تاجیکستان آزمون تحقیقات ژورنالیستی در بنامی جمعبای طالب رو روزی سیومی مای روزی آزادی بیان با خورشید فوزیلوف از شهر پنجیکند برای تحقیقات ژورنالیستی در موضوع چرا روی عینی پنجیکند با از روی سپارش پرزیدنت ساخته نشد، اون صاحب جایزه گردید و تحقیقاتی که امروز صاحب جایزه شدن اونها تحقیقاتی بودن که واقعا بعد از نشر اونها یک دیگرگونی و یک پیشرفت در همون سمت ما دیده استودهیم.
همچنین در این آزمون ژورنالیستان خلوتشاه محمود با جایزه موقع شهروندی، یعقوب حلیموف و موزونه عبدالله و با جایزه مبارزه بر رشوه ستانی در معارف، اینچنین میژگانه حلیموف و با جایزه حقوق زنان و کودکان سرفراز گردانیده شدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
سردی های زمستان امسال زندگی خدای قل اورازو و همسر و کودکان او را تلخ کرده است. در این زمینه من محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهم. این خانواده عبارت از 5 نفره بعد یک امضای خدای قل اورازو در 2 سال پیش از منزل پدری در ناحیه 5 محروم شده، حالا در یک کلبه آهنی در روستای کاکل ناحیه فرخار هم مرز با افغانستان زندگی دارند. اورازو روزی 20 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت که این کلبه آهنی برابر آتش گیراندن هیزم چند مدت گرم شده، سپس به قول او به سردخانه تبدیل می‌یابد. او و همسرش این شب روز طفلی چهارمی خود را انتظارند و از حالا هر روز دارند که بعدی به دنیا آمدنشان در این سردی ها با او چی کار خواهند کرد. خدای قل اورازو میگوید زندگی خانواده‌اش در منزل پدری در ناحیه پنج به خوبی ادامه داشت، اما بحث تقسیم میراث میان برادران بالاخره او را از خانه محروم کرد و ادعا دارد که دادرش 2 سال پیش با فریب امضای او را گرفته و بعداً منزل پدر را صاحبی کرده است.
این 7 سال شد خیلی با جنجالی دوام داره، 7 سال 1 سال 2 سال هم نه خیلی ده خیلی قانونه نفهمی که این دادم گفت که خیلی خونه اتمن ما بشینیم همجا بشینیم، ما همه چی خیلی که خونه اتم همه خیلی خونه ساخته بودیم چی سه مدت کردم میتونم گفته دو بچه را فایرال کرد آمدن نوشتن پرپس که نگود پرپس کردم دیگه همه خواهدی تمام هیچ چی نپرسید جواب گفت تمام برای گمشنه سر کرد با پیش ادوکات رفتم یک گفتم که تو همه را بخونم گفت چی که پای گفت که گفت دایی شما دایی هیچ خودت بخش دایی گفت راضی شدایی آقا گفتم راضی شدم او وعده دادای خانه سو سوتا میتون گفتا در جای نیستای گفتا یکان چی خانه پانه کردم میتون گفتا نیستای کاغذ پاغذ نیستای گفت اینه نوشتای حکومت دوله کاغذ بوار میکنه.
خدای قل اورازو و خانواده او که بی خانه و در مانده چند مدت در منزل نزدیکان و یک مدت در کوچه ها زیسته بودند، حالا در یک منزل آهنی زندگی میکنند. او به حیث جنگلبان روستای کاکل هم کار میکند و در ماه 300 سومانی معاش میگیرد که با گفته خودش تنها برای خریدن غذا کفایت میکند. ولی دولت بی گلمتا و همسر خدای قل گفت
آر ما بیوم، روغن ما نمیوم، روغن ما بیوم، شکر ما نمیوم. خدا عید بعد چیش دولت دار کنه یتیم فا همین واگونا کارده هم دیده ششته. خونه اوچانده قریب سه ماه پیشکی خونه اوچانده. بعدی سه ماه اتیرده شش ماه در اتیر گشته مایدونده. تو استان باشه دبیرون خو میکنی. زمستان ده خونه ده خو کده نمیشه و جده گدکم نمیغنجیم چیکو کنیم دیگه او هلمون بده
دیهای کوکل هم مرز با افغانستان در 70 کیلومتری مرکزی ناحیه فرخور قرار دارد و بچه های خانواده هر روز راهی دراز را طی کرده به مکتب میروند. خدای قل میگوید که برای زندگی بهتری خود و خانواده‌اش بارها به دادگاه مراجعه کرد تا منزل پدر را بازپس گیرد یا حداقل حصه اش را بگیرد، ولی تا هنوز پاسخی مثبت دریافت نکرده است. مقامات و برادران خدای قل اورازوف نخواستند که درباره قضیه او صحبت کنند. حقوقدان ها میگویند از بس که ورق رضایت اورازوف در دست برادرش است و رسما خانه پدر را با نامش گذرانده است، ولی به قول آنها در صورت موشکیفانه بررسی شدن قضیه خدای قل اورازوف او و خانواده اش نیز از میراث پدر بی بهره نخواهد ماند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
انداز نهایت بلند و زود عوض شدن قاعده های بازی. سفیر روسیه در تاجیکستان از میزان بلند اندازها گفت. ملی کنانی بانک برای نجات دولت، پریوت بانک اوکراین دولتی شد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرسی اتو میشنویم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که کشور از دالان بین المللی نقلیاتی شمال جنوب و دالان نقلیاتی و ترانزیتی چابهار در ایران پشتیبانی میکند. این دالان های نقلیاتی هند را با کشورهای آسیای میانه و روسیه پیوند نموده، مهلت حمل و نقل و ارزش انتقال مال و کالا میان کشورهای حوزه را کاهش خواهد داد. به نوشته رسانه های هندی، نریندرا مودی نخست وزیر آن کشور نیز بعد از ملاقات با امام علی رحمان در دهلی روز 17 دسامبر اظهار امید کرده است که پس از تکمیل بندری چابهار در ایران، کشورش به زودی رابطه های تجارتی خود را با تاجیکستان رشد خواهد داد. وی گفته است که از طریق این بندر هند با تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای میانه در بخش تجارت و ترانزیت همکاری میکند. رئیس جمهور امام علی رحمان در روزهای 16 و 17 دسامبر با یک سفر دولتی در هند قرار داشت. رهبریت تاجیک صادرات بانک اعلان کرد که پول امانتی مشتریانشان را از 3 ژانویه سال آینده برمیگرداند. آنها گفتند برای این کار منزل و دفتر و ماشین‌های متعلق به بانک را نیز به مزایده یا اوکسیون گذاشتند. به قول رهبریت بانک، از 19 دسامبر بانکومات‌های طول تقریبا 7 ماه بیکار خوابیده آنها دوباره فعال شده است و هر یک مشتری بانک در روز حق گرفتنی 100 سومانی را دارد. روز 13 دسامبر تاجدین پیرزاده، رئیس پیشینی تاجیک صادرات بانک، دوباره به ریاست این بانک برگشت و با هیئت بانک و قرضداران صحبت انجام داد و گفت که شیوه برگردانی پول آنها را مشخص می‌کند. در ماه می سال جاری بانک ملی تاجیکستان برای بهتر کردن وضع تاجیک صادرات بانک مدیریت آن را به دست گرفته بود. وزارت نقلیات روسیه از مقامات تاجیکستان طلب دارد که برای پرواز هواپیماهای شرکت یمل نیز از فرودگاه ژوکوفسکی به دوشنبه و خوجند اجازت دهد. در این باره دفتر مطبوعات وزارت نقلیات روسیه اطلاع داده، افزوده است که در این زمینه ماه نوامبر ضمن گفت‌وشنود مقامات تاجیک روس در مسکو سازش شده بود. اما مسئولین شرکت یمل روسیه میگویند خدمات اویاسیای گرجانی تاجیکستان برای پرواز هواپیماهای این شرکت در مسیر ژوکوفسکی خوجند و ژوکوفسکی دوشنبه اجازت نداده، دلیل آوردند که پروازهای فعلی برای تامین طلبات کافی می باشند. اما رسانه های روسیه جواب رد دوشنبه را ترسی مقامات تاجیک از رقابت در بازار مسافربری ارزیابی کردند. اندری دوبروف، مدیر تجاری شرکت یمل، بر رسانه های روسیه گفت است نخستین پرواز هواپیمایشان به دوشنبه باید صبح 20 دسامبر و به خوجند 21 دسامبر عملی می شد، ولی به دلیل نبودن اجازت نامه به تاخیر انداخته شد. قبلا مقامات تاجیک برای پرواز هواپیماهای شرکت اورالسکی اویلینی نیز از فرودگاه ژوکوفسکی اجازت ندادند، اما در در پی تهدید روسیه که تمامی پروازها را به تاجیکستان قطع میکند، مقامات تاجیک برای پروازی هواپیماهای اورالسکی اویلینی به دوشنبه اجازه دادند و نخستین پرواز از فرودگاه ژوکوفسکی به دوشنبه روز 22 نوامبر انجام داده شد. طلب نوی مقامات روس در حالی است که به اطلاع مقامات تاجیک قسمی بیشتری بازار مسافربری تاجیکستان در اختیار شرکت‌های روسی قرار دارد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته.
این برنامه دنیای اقتصاد است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. ایگر لیاکین فرالوف، سفیر روسیه در تاجیکستان، در یک مطلبش دایر به روابط دوشنبه و مسکو در مجله میژنارودنی ژنو گفته است سرمایه‌گذاران روس در تاجیکستان دچار مشکل میشوند. با تاکید سفیر، مشکل سرمایه‌گذاران پیش از همه میزان نهایت بلندی انداز و زود عوض شدن قاعده های بازی است. او گفته است امیدواریم جانبی تاجیکستان در این رابطه چاره‌های ضروری می‌اندیشد تا که سرمایه‌گذاران روس عملی‌گردانی لایحه‌های خود را در کشور ادامه بدهند. ایگر لیاکین فرالوف در شرح این گفته‌هایش در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
«Я разговариваю с нашими бизнесменами, крупным бизнесом, который присутствует здесь».
من با نمایندگان شرکت های بزرگ در تاجیکستان صحبت میکنم، مثلا با شرکت میگافون، بیلاین، گازپروم نفت. همه آنها میگویند که میزان انداز نهایت بلند است تا حدی که آن کار شرکت ها را دشوار میکند.
Налоговые тарифы, налоговые ставки очень-очень высокие. Практически это затрудняет деятельность компании.
در ادامه مطلبش جناب ایگر لیاکین فرالوف نوشته است که به خاطر بلند بودن حجم اندازها در تاجیکستان، میزان سرمایه‌گذاری های روسیه به تاجیکستان طی سال اخیر کاهش یافته است. اما در این مطلب سفیر ذکر می شود که روسیه برای تاجیکستان همانا شریک رقم یک تجاری باقی می ماند و حجم تبادل کالا میان دو کشور حدوداً به $1 میلیارد برابر است. میگافون، بیلاین، سنگتوده یک، سزیدنیا و مهمانخانه هیات ریجنسی دوشنبه، گازپروم اینترنشنال و گازپروم نفت از شرکت های بزرگ روسیه در تاجیکستان هستند. این زمان روسیه در بنیاد نیروگاه نو نیز در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. روسیه با خرج 16 میلیارد روبل نیروگاه سنگتوده یک را در جنوب تاجیکستان بنیاد کرده است. نیروگاه سنگتوده یک 15% برق تاجیکستان را تولید می کند و توانایی آن 670 مگاوات می باشد. تاجیکستان تنها 25% سهمیه های این نیروگاه را در اختیار دارد. 75% دیگری آن در اختیار شرکت روس اتمی روسیه است. اما همزمان شرکتی برقی تاجیک پول برق این نیروگاه را سری وقت پرداخت نمی کند و حالا به حساب خود ماموریت نیروگاه سنگتوده یک قرض برق تاجیک در نزد این نیروگاه به 626 میلیون سومانی رسیده است. در همین حال مقامات تاجیکستان می گویند ادعاها در مورد بلند بودن میزان انداز چندان اساسی واقعی ندارد. فضل‌الدین شامورادوف، سردار سررئاست سیاست انداز و پرداخت های دولتی وزارت مالیه که سیاست فیسکالی و یا انداز جمهوری را تعیین می کند، در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
«بختیار هم قضایه های بخوب باید استراتژی را تطبیق کرده است. این اگر پرابلم هاشون نیست، اما تیپ سازشنامه هاشون کارش را رفته است، چه سازشنامه های سرمایه گذاری با امضا می رسد، اما همه مقررات های همه سازشنامه ها از جانب ما ویش تطبیق کرده استوده ما نگون ویش نیست. توش تو باید نویشتن فکر بسیار گای بسیار نویشتن می دونم».
تاجیکستان سال 2012 کدکس نوی انداز را قبول کرد و نامگوی اندازها از 21 توی قبلی تا 12 عدد کاهش داده شد. موافق مقررات کدکس نو از سال 2015 انداز از استحصالات از 15 به 14 و سال 2017 تا 13% کاهش داده خواهد شد. انداز از استفاده برندگان روح افتمامبیلگرد باید نخست 50% کم و سال 2017 کاملا از بین می رفت. اما با تقاضای کمیته انداز تاجیکستان، مجلس نمایندگان اخیراً رضا شد که از بین بردن این نمود انداز را تا سال آینده 2018 به تأخیر گذارد. در همین حال صاحبکاران سابقه دار میگویند هرچند نامگوی اندازها کاهش داده شد، اما میزان آن بالا رفت و در مجموع سرباری انداز بیشتر گشت و کم نی. این برنامه دنیای اقتصاد است و ما آن را با مطلب های دیگر ادامه می دهیم. حکومت اوکراین اخیرا اعلان کرد که بانک خصوصی پریوات بانک پورا دولتی می شود. این اقدام به خاطر جلوگیری از فروپاشی مالی این کشور درگیر در بحران نظامی و سیاسی با همسایش روسیه گرفته می شود. پریوات بانک از بزرگترین بانک تجارتی اوکراین محسوب می یافت و با سرمایه‌دار اوکراینی ایگر کالامویسکی تعلق داشت. کالامویسکی یکی از ثروتمندترین صاحبکاران اوکراینی مدتی کوتاهی در مقام رئیس ولایت دنپروپتروفسک کار کرده است، اما پرزیدنت پترو پاراشنکو او را سال 2015 برای تشکیل گروه‌های مسلحی خودخوانده و تلاش از خودکنی شرکت نفتی گناهکار کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم خیرامان بقازاده.
حکومت اوکراین اعلان کرد که بانک خصوصی پریوات بانک پورا دولتی می شود. این اقدام به خاطر جلوگیری از فروپاشی مالی این کشوری درگیر در بحران نظامی و سیاسی با همسایش روسیه گرفته شده است. در خبری که در صحیفه رسمی حکومت اوکراین نشر شد، کاری به تنفسی بانک و هم حفظ امانت های مشتری ها ضمانت داده شده است. مالکداری 100% سهام این بانک وزارت مالیه اوکراین می شود. والریا گانتاریو رئیس بانک ملی اوکراین گفت که درخواست ملی سازی بانک از جانب سهامداران آن رسیده است. از روز 19 دکبر مرحله گزارش در این بانک شروع می شود. انتظار می رود که رهبری بانک را وزیر سابق مالیه این کشور الکساندر شلاپاک به عهده گیرد. والریا گانتاریو رئیس بانک ملی اوکراین گفت
وضعیت تحت نظارت است. شروع از روز دوشنبه 19 دکبر بانک ملی اوکراین پریوات بانک را با پول نقد تامین میکنند تا که از توقف کاری بانک در برابر مشتریانش جلوگیری شود. عین زمان با نظر داشت اینکه بخشی از امانت ها مدت ها پیش در حساب ها جا شده، این بانک تحت سرپرستی 100% دولت گذشته است. ما انتظار نداریم که قسمی کلونی پول ها از بانک خارج شوند و تلاش میکنیم که این وضعیت به بازار پول و هم سطح تورم تاثیر گذار شود.
روز 14 دکبر بانک درباره یک حمله اطلاعاتی خبر داد. در خبرنامه بانک گفته می شد که این خبرها با آوازه های اطراف ملی سازی بانک ارتباط می گیرد. در نتیجه واهمه برخواسته مشتریان برای بازپسگیری امانت های خود شتافتند و در نتیجه هر روز بانکمات یا صندوق های پول تا 2 میلیارد گریوین پول را به مشتریان می داد. الگ گراخوفسکی معاون اول این بانک بعدن در صحیفه خود در فیسبوک نوشت که انتقال مسالمت‌آمیز بانک به اختیار دولت بعد آن صورت گرفت که پریوات بانک به خلاصه آمد که به حمله های اطلاعاتی توب آوردن نمیتواند. مشکلات مالی این بانک چند سال پیش شروع شد. سال 2015 بخشی از قرضهایش را پرداخت کردن نتوانست و ریتینگ مالی این ساختار هم پایین رفت. پریوات بانک سال 1992 تأسیس شده است. یکی از سهامدارانش الیگارخ ایگر کالامویسکی بود که با پرزیدنت پترو پاراشنکا دوچاری مشکل شد. از نظر اقتداری مالی یا اکتیوش این بانک از مؤسسه های عظیمترین مالی اوکراین محسوب می شد. تا 1 ایول دارایی های این بانک تخمیناً 10 میلیارد دلار را تشکیل می داد. 40% مشتریان این بانک ساکنان اوکراین می باشند. برای جلوگیری از ورشکستگی بانک و به خاطر انجام کارهای ملی سازی آن تا 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور می شود. تحلیلگران سیاسی و مالی تاکید میکنند که دولت اوکراین در حفظ این بانک منفیت دار است، به آن خاطر که سقوط آن میتواند باعث اعتراضهای سرتاسری و حتی تغییر حکومت در این کشور شود. ملی سازی بانک در پی توافق با کالامویسکی و یک مالکداری با نفوذ دیگری آن هنادی بهالوبوف امکان پذیر شد. بهالوبوف بخشهای عظیم خصوصی از جمله مطبوعات، نفت و محصولات صنعتی را زیر نظارت دارد، هرچند بعد این کالامویسکی حکومت را در غصب بانک عیبدار کرد و گفت که مشتریان نباید به واهمه داده شوند چون که پولهای آنها از دست نمی رود. تنها سهامداران از فضای سرمایه گذاری کشور آسیب می بینند. کالامویسکی گفته است که در دوام روز 19 دکبر موقع خود را مفصل تر بیان می کند. کالامویسکی یکی از ثروتمندترین صاحب کاران اوکراینی مدتی کوتاه در مقام رئیس ولایت دنپروپتروفسک کار کرده است. پرزیدنت پترو پاراشنکا او را سال 2015 برای تشکیل گروه های مسلح خودخوانده و تلاش از خودکنی شرکت نفتی گناهکار کرد.
در دقیقه های اخیر برنامه همچنین نگاه داشتیم به قربی اسعار خارجی نسبت به سامانی پول ملی تاجیکستان.
بانک ملی تاجیکستان قرب 1 دلار آمریکایی را در سطح 7.87 درهم مقرر کرده است. قرب 1 یورو 8.35 درهم معین شده است. 10 روبل روسی باشد بنابر قرب کنونی بانک ملی 1.25 درهم ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
شب و مزار میرم جان لیلی دیدنی یار او مجنون شب و مزار میرم جان مجنون دیدنی یار او لیلی شب و مزار میرم جان لیلی دیدنی یار او مجنون شب و مزار میرم جان مجنون دیدنی یار شبا مزار میرم جان مجنون دیدنی یار نگارم راز پیشم دور کردی آی مجنون شبا مزار میرم جان مجنون دیدنی یار دو چشمی روشنم را کور کردی آی مجنون شبا مزار میرم جان مجنون
دنیای ورزش
دنیای ورزش
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شنونده ارجمند من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزولوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم
نخست با همکارم زرنگیز نوروز شاه به شما خبرهای ورزشی را پیشکش می کنیم
حملگری دسته ریال مادرید کریستیانو رونالدو بهترین بازیگر جام جهان بین باشگاه‌ها اعتراف شد. در این باره فدراسیون بین المللی فوتبال خبر داده است. با اطلاع این منبع در بازی نهایی که در ژاپن برگزار گردید، ریال بر باشگاه کاشیما انتلرز با حساب 4-2 غالب آمد. سه گل را در آن بازی کریستیانو رونالدو به هدف رساند. به همین ترتیب این بازیگر پرتغالی دستاورد پله برزیلیایی را که هنوز سال 1962 در بازی بین دسته‌های سانتوس برزیلیا و بنفیکا پرتغالیا هتریک کرده بود تکرار کرد. یادآور می‌شویم کریستیانو رونالدو 12 دکبر مرتبه چهارم با گرفتن جایزه بهترین فوتبال بازی جهان توپ طلایی سرفراز شده بود.
در تاجیکستان مرکز ملی آنتی دوپینگی تأسیس داده می‌شود. این مطلب ضمن ملاقات معاون رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان دلشاد نصرف با رهبری مرکز منطقوی آنتی دوپینگی مایرا بکش و مطرح گردید. در جریان ملاقات دلشاد نصرف ابراز نمود که حکومت تاجیکستان برای رشد ساحه ورزش توجه زیاد ظاهر می نماید. خانم بکش و به حکومت تاجیکستان و ساختارهای مسئولی که به واسطه در ساحه ورزش فعالیت می نمایند برای دستاوردهای نظررسشان در سال 2016 اظهار سپاس نمود. باید تذکر داد که تاجیکستان سال 2012 به کنوانسیه بین المللی ضد دوپینگی امضا گذاشته است. در دایره آن موظف است که طلبات کنوانسیه را رعایت نموده فعالیتش را مطابق با آن براه ماند.
حملگری دسته منتخب ارجنتینا و باشگاه فوتبالی بوکا خونیورز کارلوس تیوس 32 ساله فوتبال بازی معاشش از همه بلندترین در جهان خواهد شد. در این باره روزنامه دیلی میل خبری را به نشر رسانده است. از روی اسناد این نشریه معاش تیوس در کلوبی نوش در یک هفته 615 هزار فونت استرلینگ معادل 763.5 هزار دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. پیشتر وسایط اخباری اما معاش از همه بلندترین را در جهان فوتبال با هموطن تیوس اسکی لاویسی حملگری دسته ای خبه فورچونی چین منصوب می دانستند. معاشی او با 577 هزار یورو معادل 620 هزار دلار در یک هفته برابر بود. برای قیاس معاشی بهترین فوتبال بازی جهان کریستیانو رونالدو از ریال مادرید با 427 هزار یورو یا 460 هزار دلار و لیونل مسی از بارسلونا با 316 هزار یورو یا 338.5 هزار دلار در یک هفته برابر است.
Thank you.
فوتبالبازان دسته استقلال دوشنبه بعد رخصتی آمادگی را به موسم نوی فوتبال سال 2017 تحت رهبری سرمربی نوی باشگاه محسن محمدیف شروع کردند. به اطلاع دفتر مطبوعاتی باشگاه فوتبال استقلال، اولین تمرین دسته روز 17 دکبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. یادآور می‌شوم دسته استقلال قهرمانی پنج کاراته تاجیکستان در مرحله گروهی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2017 در گروه دی منطقه آسیای مرکزی با تیم‌های آلتین اسیر ترکمنستان، آلوی قرغیزستان و غالب دور پلی‌آف رقابت می‌کند. استقلال نخستین بازیش را 14 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه مقابل غالب بازی‌های پلی‌آف انجام می‌دهد. انجمن خبرنگاران رشته ورزشی تاجیکستان روز 20 دکبر 10 ورزشکاری بهترین سال را اعلام کرد. گرزانداز مشهور تاجیک دلشاد نظرف که در بازی‌های 31 تابستانه المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا گرز را به مسافه 78 متر و 68 سانتی متر هوا داده با مدال طلا سرفراز گشت، در صدر فهرست 10 ورزشکاری بهترین تاجیکستان جای گرفت. فرید صالحوف دبیر کلی انجمن خبرنگاران رشته ورزش تاجیکستان روز 20 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران بهترین سال را بیش از 70 ژورنالیست رشته ورزش نشریه و خبرگزاری ها و تلویزیون و رادیو توسط پرسیش معین کردند. آقای صالحوف افزود:
آنها ورزشکارانی میباشند که شرف تاجیکستان را در بازی های المپی، مسابقات جهانی و قطعی با موفقیت حمایت کردند.
با گفته ای آقای صالحوف، در فهرست 10 ورزشکاری بهترین سال، پهلوان معروف تاجیک کامران شاه استوپریان در مقام دوم قرار دارد. او امسال در مسابقه قهرمانی آسیا آید به جودا در وزن 90 کیلو با مدال طلا مکافاتانیده شد. محسن تاجیک انور یونسوف که سال جاری در مسابقه جهانی انتخابی در وزن 60 کیلو جای دوم را گرفت، به حق شرکت در المپیاده ریو مشرف گشت. او در این فهرست در مقام سوم جای گرفته است. به دهگانه ورزشکاران بهترین سال اینچنین اینها داخل شدند: همروز رجبوف قهرمان آسیا و برنده مدال برنجی قهرمانی جهان در رشته سامبو، مهرو حلیموا برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با تایکواندو WTF، شهریار دامینوف برنده مدال های نقره و برنجی قهرمانی آسیا در نمود قایقرانی در کنای یکسا، زهرا خالوا قهرمان آسیا اوید با کیک بوکسینگ، فرخ اماناتوف برنده جام اورو آسیا اوید با شاهمات و کوهنورد ویرا سیماشکو که در بین بانوان کشور اولین شده، قله بلندترین تاجیکستان اسماعیل سامانی را فتح کرده است. اینچنین ورزشگری جوان جهانگیر مجیدوف غالب جام آسیا اوید با جودا بین نورسان به فهرست 10 ورزشگری بهترین سال داخل شده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. شرکت سفید دره مالک بنگاه لیژرانی در ناحیه ورزاب پس از نفسازی این موضع آن را برای مشتریان و خبرنگاران معرفی کرد. تا یک سال اخیر این شرکت در این مجمعی لیژرانی خط نوی هوایی، راهچه روان برای بالا برآمدن، میدانچه یخمالک بازی و دو بینای نوی خدمت رسانی معیشی را برای ورزشکاران و دوستداران لیژرانی بنیاد کرده است. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم عبدالله اشورف که اخیراً از این موضع دیدن کرد.
مجموعه لیژرانی سفیددره در موسم نو ورزشگران و هواداران ورزش‌های زمستانه را با شرایط‌های کاملاً نو پیشواز می‌گیرد. تا سال جاری در سفیددره خط نوی هوایی، میدان یخمالک بازی و خاکی و دو بینای نوی معیشی بنیاد شده است. ورزشگران و مربی‌های نمودهای زمستانه ورزش می‌گویند پس از بازسازی این مجموعه هم برای ورزشگران و هم برای دوستداران لیژرانی شرایط و امکانات کاملاً نو فراهم شده است. محمد شاه عبدالله کاتب جنرالی انجمن ورزش‌های زمستانه تاجیکستان در صحبت با خبرنگاران گفت تا خصوصی شدن این مجموعه از جانب شرکت فراز، ورزشگران تاجیک از امکانات شرکت در مسابقات بین‌المللی محروم بودند وی گفت
در حالتی که ورزش قرار دارد نمود زمستانه یک نمود است که سرخرج است و برای این نمود که در ما عمل میکرد تماما ورزشکاران در خارج کشور اصلا اشتراک نمیکردند از سبب نبودن مبلغ و حالان که مشکلی در آن است که اگر ورزشگر از روی نمود لیژرانی کوهی برآمد میکند نه کم از $5,000 در کار که برای او ما سر و لباس یا همون لیژه ها را خریداری کنیم، چون که اینها باید به استانداردهای جهانی جوابگو باشند.
جناب عبدالله افزود بنابر نارسایی مبلغ اعضایان انجمن ورزش های زمستانه و ورزشکاران از صاحبکار شمس‌الله صاحبوف خواهش کردند که رهبری این اسوسیاسیون را بر عهده گیرد. عبدالله گفت صاحبوف این خواهش آنها را پذیرفت و آنها از او منت دارند. زمینان در این موسم لیژران های تاجیک نیت دارند در بازی های زمستانه آسیایی که در شهر سپورو ژاپن برگزار می شود شرکت کنند. با گفته مسئولان حالا در مکتب لیژرانی سفید دره 8 ورزشکار کسبی و 2 نفر مربیان به تمرین مشغولند. محمدشاه عبدالله میگوید شرکت سفید دره به فرق از دیگر مجموعه های لیژرانی در خارج با ورزشکاران تاجیک امکان رایگان تمرین کردن را فراهم کرده است. وی گفت
ورزشکارانی که در اساسیات بی پول از او هستند و ورزشکاران ما در اینجا بی پول مشق میکنند. ما اگر در دیگر کشورهای دنیا اگر نگاریم برای با مشق ورزی مشغول شدن باید که پول پرداخت نماییم.
ضمناً برخی از ورزشکاران کسبی در این مجمع بر زمین تمرین همچنین به حیث مربی نیز فعالیت میکنند. علیشر قدراتوف لیژران تاجیک و اشتراکچی بازی های زمستانه المپی در شهر سوچی روسیه در سال 2014 از جمله آنهاست. او گفت
بعد المپیاد 2014 پرتغال در یک مسابقه اشتراک کردگی نیستم. بعد المپیاد ما همچون مربی در این شرکت فروز کار میکنم.
مجموعه لیژران سفید دره حالا آماده قبول لیژران ها و دوستداران ورزش های زمستانی است. مشتریان در این موضع می توانند لیژه، سنوبورد و لباس های خاص لیژرانی را به اجاره گیرند. کرایه لیژه و لباس ها در روزهای کاری 90 سومانی و در روزهای استراحت 160 سومانی است. به اطلاع مسئولان قیمت اجاره حجره دو نفری برای یک شب $80 و حجره 4 نفری $140 معین شده است. در یک نشست خبری مسئولان این مجموعه خبرنگاران سبب گرانی نرخ های خدمت رسانی این موضع را پرسیدند. بهادر اسحاقوف رهبر مجمعی سفید دره در این رابطه گفت
اگر ما نرخ را با موضع های مانند به سفید دره در کشورهای همسایه مقایسه کنیم از ما ارزان تر است. مثلا یک حجره دو نفری در مهمانخانه کپریز قرقال در قرغیزستان در شب سال نو $340 است، در ما همگی $160.
زمینان مجموعه لیژرانی سفید دره هنوز سال 1976 در دوران اتحاد شوروی بنیاد شده از یک مهمانخانه چرخبته و خطی هوایی 2 کیلومتری عبارت بود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تقویم بازی های مسابقه 29 بین المللی برای گرامی داشت خاطره ولنتین گراناتکین که از 8 تا 21 ینوری سال آینده در شهر سنکت پیتربورگ روسیه برگزار می شود تصدیق شد. در این مسابقه انعنوی بجز تیم میزبان دسته های منتخب جوانان سابق کشورهای شوروی به مثل بلاروس، قزاقستان، استونیا، لاتویا، لیتوا، مالدوا، آذربایجان، روسیه و تاجیکستان، اینچنین تیم های بلغارستان، سلواکیا، سلوونیا، هندوستان، ایران و یونان شرکت می ورزند. دسته منتخب جوانان تاجیکستان که از حساب بازیگران تا 18 ساله ترکیب یافته است در این مسابقه در گروه ا نخستین بازیش را روز 8 ینور با دسته یونان انجام می دهد. فوتبال بازان جوان تاجیک بعداً 10 ینور با منتخب بلغارستان رقابت می کنند. بازی نهایی منتخب تاجیکستان در مرحله گروهی 12 ینور با دسته استونیا برگزار می شود. منتخب جوانان تاجیکستان به این مسابقه یک هفته است که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تمرین می کند. رستم خوجایف مربی کلونی دسته منتخب جوانان تاجیکستان روز 19 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این حال فوتبالبازان جوانی تاجیک در شهر دوشنبه آمادگی می‌بینند. آقای خوجایف افزود
رقیبانی ما دستای خیلی خوب هستند و دستای استونیا ما میدونیم که دولتای پری بالتیکی تیمای باقوت هستند. چی مقصدی که ما داریم با بازیگرو میرسونیم و از همون سبب ما با همون تیوری دیده استودیم.
بر اساس دستوری مسابقه در مرحله اول 16 دسته به 4 گروه تقسیم می شود. دسته هایی که در گروه های خود جای های یکم و دوم را می گیرند به دور چاریک نهایی راه می یابند. در مرحله دوم مسابقه بازی ها از روی سیستم پلی آف تا کاملا تقسیم شوی جای ها صورت می گیرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.